ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ده ها هزار تن در مرکز و جنوب بیروت برای حضور در دو مراسم جداگانه سالگرد ترور رفیق حریری و تشییع جنازه عماد مقنی گرد آمدند. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اسرائیل را به جنگ آشکار تهدید کرد. دولت صربستان میگوید اعلام استقلال کوسوو را غیر قانونی و بی‌اعتبار خواهد دانست. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. در این آخرین روز هفته به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 25 بهمن ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 14 روز از ماه فوریه سال 2008 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان و پذیرای شما در 59 دقیقه آینده. مانند هر شامگاه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی برای شما تدارک دیدیم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا هفته و روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما بمانید. نخست به خلاصه مهمترین خبرها گوش میکنیم امروز از همکارم مهداد سپهری. آقای سپهری شامگاه خوش.
شامگاه شما هم بخیر. ده ها هزار تن از هواداران دولت لبنان و مخالفان سوریه در آن کشور در سومین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، در مرکز بیروت گرد آمدند. همزمان به دعوت حزب الله لبنان هزاران تن برای شرکت در مراسم تشییع جنازه عماد مقنیه در منطقه شیعه نشین جنوب بیروت گرد آمده بودند. بنابر گزارش ها منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در مراسم تشییع جنازه عماد مقنیه شرکت می کند. عماد مقنیه فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان که به اتهام طراحی یک رشته عملیات تروریستی تحت تعقیب بین المللی بود، عصر سه‌شنبه گذشته در انفجاری در دمشق کشته شد. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در سخنانی که در نوار ویدیویی ضبط و در مراسم تشییع جنازه عماد مقنیه در حسینیه در جنوب بیروت پخش شد، اسرائیل را به جنگ آشکار تهدید کرد. شیخ حسن نصرالله خطاب به اسرائیل گفت: شما با شهادت عماد مقنیه جنگ را به خارج از مرزهای لبنان و اسرائیل کشیده اید. رفیق حریری همراه 22 نفر دیگر در انفجاری در 14 فوریه 2005 میلادی در بیروت کشته شده بود. همزمان سومین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور، در مرکز بیروت برگزار شد. ساعتی پیش از آغاز نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به درخواست دولت صربستان برای بررسی مسئله کوسوو، دولت صربستان اعلام کرده است که در صورت اعلام استقلال این استان آن را بی‌اعتبار و غیرقانونی خواهد دانست. پیش بینی می شود که رهبری استان عمدتاً آلبانیایی نشین کوسوو ظرف چند روز آینده استقلال این استان را اعلام کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز امروز اعلام استقلال کوسوو را اقدامی غیر اخلاقی خواند.
با تشکر از شما آقای سپهری که خلاصه تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پاریس نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار موضع‌گیری سخت این آژانس در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. گزارشی در همین زمینه. مذاکرات ایران و آمریکا بر سر ایجاد ثبات در عراق از سوی مقامات جمهوری اسلامی لغو شد. گزارشی در این رابطه خواهیم شنید. مراسم تشییع جنازه عماد مقنیه مسئول عملیات ویژه حزب الله لبنان با شرکت منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بیروت برگزار شد. گزارش و گفتگویی. مانند هر شامگاه تازه ترین خبرها در رابطه با انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی و روز عشق، روز ولنتاین در ایران. همه این گزارش ها در نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا. در نیمه دوم هم گزارش های متنوع دیگری برای شما آماده کردیم. با رادیو فردا بمانید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار موضع‌گیری سخت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال برنامه اتمی ایران شد. آقای سارکوزی که در پاریس میزبان محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، آژانس را تشویق کرد که بر روند تحقیقاتش درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بیفزاید. از سوی دیگر در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد ایالات متحده آمریکا اطلاعات محرمانه تازه‌ای درباره جزئیات برنامه اتمی ایران در اختیار آژانس قرار داده است. همکارم نیما تمدن در استودیوی رادیو فردا است.
بله، همونطور که گفتیم بنا به گزارش‌ها نوع اطلاعاتی رو که آمریکا در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشته به جنبه‌های کلیدی برنامه اتمی ایران می‌پردازد، جنبه‌هایی که به اعتقاد مقامات آمریکایی نشان می‌دهند که تهران به طور مستقیم درگیر تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از وین به نقل از دیپلمات‌های آژانس افسوده که واشنگتن به آژانس همچنین این اجازه را داده که از این اطلاعات محرمانه بتواند برای رویارویی با ادعاهای مقامات ایرانی نیز استفاده کند. معمولاً مقامات ایرانی در مذاکراتشان با آژانس هدف برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را صلح‌آمیز می‌دانند و عاری از هر گونه تخطی این فعالیت‌ها را نشان می‌دهند، اما کشورهای غربی نیز از سوی دیگر همواره گفتند که تهران در این میان نکاتی را پنهان می‌سازد و به برنامه‌های ایران مشکوکند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد تصمیم تازه آمریکا مبنی بر اینکه اطلاعات محرمانه ای درباره برنامه‌های اتمی ایران را از حالت طبقه بندی خارج کند و آن را با آژانس در میان بگذارد، نشانه دیگری است از اینکه واشنگتن در تلاش برای تشدید فشارها بر بخشی از برنامه اتمی ایران که اهداف تسلیحاتی دارند ثابت قدم است. چند ماه پیش که اسرائیل مواضعی را در خاک سوریه بمباران کرد و بعد معلوم شد که آن مواضع تأسیسات هسته‌ای مخفیانه بودند و بنا به گزارش‌های تایید نشده اطلاعات مربوط به وجود آن تأسیسات از جانب آمریکا در اختیار اسرائیل قرار گرفته بود، به گفته یکی از دیپلمات‌های غربی ساکن وین آن هنگام محمد البرادعی مدیر کل آژانس از آمریکایی‌ها گلایه کرد که چرا اطلاعات محرمانه درباره برنامه هسته‌ای سوریه ابتدا با او مطرح نشده است. دیپلمات دیگری که بدون ذکر نامش با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتگو کرده گفته که منبع اطلاعات محرمانه تازه درباره برنامه اتمی ایران کامپیوتر لپتاپی است که چند ماه پیش از درون ایران به خارج از کشور قاچاق شد و در آن جزئیات طرحی برای تولید کلاهک اتمی آمده است. در حالی که شورای امنیت با صدور دو قطعنامه خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده و این روزها مقدمات سومین قطعنامه هم در شورای امنیت فراهم شده، جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم غنی‌سازی اورانیوم پافشاری دارد و حتی روز چهارشنبه دیروز اعلام شد که نوع تازه‌ای از سانتریفیوژهای پیشرفته در ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در مقیاسی سطح بالا آغاز به کار کردند و همه اینها در حالی است که در پاریس امروز رئیس جمهور این کشور نیکولا سارکوزی که از مخالفان جدی برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی است، در دیدار با محمد البرادعی مدیر کل آژانس خواستاران شد که گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی تهران موضعی قاطع داشته باشد.
نیما تمدن با سپاس.
صدای ما را از رادیو فردا
ساعت 18:39 به وقت تهران و 16:09 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. مقامات عراقی و سفارت آمریکا در بغداد اعلام کردند مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق که قرار بود فردا جمعه انجام شود، از سوی جمهوری اسلامی لغو شده است. همکارم سعیده هاشمی.
هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق میگوید مقامات ایران روز گذشته به مسئولان عراقی اطلاع دادند که مایلند مذاکرات سه جانبه میان ایران، عراق و ایالات متحده آمریکا برای مدتی به تعویق بیفتد. به گفته آقای زیباری ایران دلیلی برای این درخواست ارائه نکرده است. مذاکرات روز جمعه چهارمین نشست مشترک ایران و آمریکا به شمار می رفت که قرار بود طرفین به بحث درباره امور امنیتی عراق بپردازند. از سوی دیگر به گفته آقای زیباری این چهارمین بار است که تاریخی برای مذاکرات تعیین می‌شود و طرف ایرانی حاضر نمی‌شود. یک سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است ما از هفته‌ها پیش اعلام کردیم که خواهان گفتگو هستیم و اکنون به روشنی مشخص شده که ایران خواهان مذاکره نیست. سومین و آخرین دور گفتگوها میان سفیران ایران و آمریکا که در سه دهه گذشته از معدود رویارویی‌های مستقیم مقامات رسمی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در ماه اوت اواخر تابستان گذشته انجام شد. رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد در اواسط ماه اسفند گفته بود که خواهان از سرگیری مذاکرات سه جانبه با ایران و مقامات عراقی است و انتظار می‌رود که این دور از گفتگوها در سطح پایین‌تری انجام شود. ایالات متحده آمریکا می‌گوید ایران به شبه نظامیان شیعه عراقی اسلحه و آموزش می‌دهد. آموزش و تجهیزاتی که به کشته شدن سربازان آمریکایی در عراق منجر می‌شود. و واشنگتن سعی می‌کند در قالب این مذاکرات ایران را از این اقدام باز دارد. اتهامی که از سوی ایران رد می‌شود و مقامات ایرانی می‌گویند که آنها نیز به دنبال ثبات و امنیت در کشور همسایه خود عراق هستند. هرچند ارتش آمریکا در ماه‌های اخیر اعلام کرده که دخالت ایران در تجهیز شبه نظامیان شیعه کاسته شده، اما همچنان نقش ایران را در تجهیز و آموزش شبه نظامیان شیعه مؤثر می‌داند.
لغو مذاکرات ایران آمریکا بر سر عراق، سعیده هاشمی گزارش می‌داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
امروز در بیروت هیئتی به سرپرستی منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در مراسم تشییع جنازه عماد مقنیه شرکت کرد. عماد مقنیه مسئول عملیات ویژه حزب الله لبنان که خود به اتهام ارتکاب چندین فقره عملیات تروریستی تحت تعقیب بین المللی بود، شامگاه سه‌شنبه در سوریه ترور شد. حمید فاطمی.
امروز ده ها هزار نفر در خیابانهای بیروت پایتخت لبنان گرد آمدند تا در مراسمی به خاطر دو رویداد متضاد شرکت جویند. مراسم تشییع جنازه عماد مقنیه رئیس عملیات ویژه حزب الله لبنان و راهپیمایی در یادبود سومین سال ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان که در سال 2005 در اثر انفجار بمب در بیروت کشته شد. اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از درگیری میان این دو گروه بسیار شدید بود. طرفداران رفیق حریری عمدتاً ضد سوری هستند و سوریه را مسئول ترور او می‌دانند، در حالی که حزب الله و طرفدارانش روابط تنگاتنگی با سوریه و ایران دارند. در گفتگوی با دکتر مگنوس رانستروپ، مدیر تحقیقات در مرکز بررسی خطرات جنگ‌های نامتقارن در استکهلم سوئد، از او پرسیدم که از ارتباطات عماد مقنیه با رژیم جمهوری اسلامی ایران چه اطلاعاتی در دست است؟
اطلاعات مربوط به مقنیه در حاله ای از اسرار پیچیده شده و فقط اطلاعات پراکنده‌ای درباره او در دست است. او در اواخر دهه 80 میلادی، یعنی در سالهای 89 و 90، به دلایل امنیتی خانواده‌اش را به تهران منتقل کرد. او از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران با مقامات ایران در ارتباط بود و البته توسط سفارت ایران در بیروت و همچنین در دمشق. ضمناً او به طور مستقیم به شخص حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، گزارش می‌داد که می‌دانیم حسن نصرالله نیز با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و سپاه پاسداران مرتبط است.
امروز منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مراسم تشییع جنازه عماد مقنیه در مجمع سید الشهدا در زاهیه جنوب بیروت شرکت جست و در رسای او سخنرانی کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در پیام تسلیتی به سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، از مقنیه به عنوان مجاهد شهید و فرزند برومند و غیرتمند و رزمنده سلحشور از متن امت عرب و اسلام یاد کرد. اعلام رسمی چنین همبستگی تنگاتنگی از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران با کسی که به عنوان یکی از خطرناکترین تروریست های بین المللی تحت تعقیب قرار داشت، از نظر دیپلماتیک چگونه قابل توجیه است؟ دکتر مهدی مظفری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آهوس دانمارک، این موضوع چنین تحلیل می کند.
ها اصولا دیپلماسی به اون معنای متعارفش براشون اصلا از اول انقلاب تا کنون مهم نبوده. همونطور که در گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران ما دیدیم، در بیشتر از ده ها مسئله مهم در مورد فتوای قتل رشدی ما دیدیم. از این گذشته مسئله ارجحیت هست. اینها حالا بیان و این کار رو نکنند به خاطر اینکه فرض کنید غربی ها و یا آمریکایی ها از اینها انتقاد نکنند، این اصولا در ارزیابی عقلانی هم از نظر دیپلماسی جمهوری اسلامی این هم جایی نداره، برای که اونها طرفدارانشون اون کسانی که اگر خطری رژیم جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه این حزب الله و اینا هستن که میتوانن اقداماتی برای اقدامات تروریستی و شورشی و آتش زدن اینجا و اونجا اونها انجام بدن. بنابراین از این دیدگاه هم میشه گفت که این قابل توجیه هست از دیدگاه جمهوری اسلامی.
حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را عامل ترور عماد مغنی معرفی کردند، در حالی که اسرائیل به طور رسمی این اتهام را رد کرده است، هرچند خرسندی خود را از مرگ عماد مغنی پنهان نمی کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز دیشب گفت بدون مغنی جهان جای بهتری است، در حالی که برخی از تحلیلگران دخالت رژیم سوریه را در ترور عماد مغنی بعید ندانسته بودند و آن را احتمالاً امتیازی به آمریکا می‌دانستند تا از فشار بر سوریه بکاهد. درست دیشب رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های سوریه را تشدید کرد و دستور داد که دارایی‌های مقامات بلندپایه دولت سوریه در آمریکا و کسانی که با آنها مرتبط هستند و مسئول بی‌ثبات‌سازی عراقند مسدود شوند. اسرائیل تدابیر امنیتی را در سفارتخانه های خود تشدید کرده است و در همین حال حسن نصرالله در سخنانش در مراسم تشییع جنازه مغنی گفت جنگ با اسرائیل پایان نیافته است. دکتر مگنوس رانستورپ پیامدهای ترور عماد مغنی را چنین برمی شمارد.
مطمئنن رژیم ایران از این رویداد به هیچ وجه خرسند نیست. این واقعه پیامی نیز هست به دیگر رهبران تروریستی که سوریه را پناهگاه خود کردند، مبنی بر اینکه سوریه آنقدرها هم جای امنی نیست. ترور مغنیه وضعیت امنیتی حزب الله لبنان را نیز دشوارتر می سازد. البته قبلا هم دو برادر عماد مغنیه کشته شده بودند و همچنین فرار عسکری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران که اطلاعات فراوانی درباره کانال‌های ارتباطی مغنیه با حزب الله و سوریه و ایران داشت و پناهنده شدنش به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به عملیات امنیتی حزب الله لطمه زد. اکنون ترور مغنیه به شهرت آسیب ناپذیری حزب الله لبنان لطمه چشمگیری می‌زند.
و سرانجام این که مقتدا صدر روحانی شیعه تندرو عراقی نیز در سوگ عماد مغنی 3 روز عزا اعلام کرده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. عماد مغنی که بود و چه سوابقی داشت؟ سعیده هاشمی از رادیو فردا مروری دارد بر زندگی او، با هم می‌شنویم.
ماه آوریل سال 1983 در انفجار خودرو در کنار سفارت آمریکا در بیروت 63 نفر از جمله 17 آمریکایی کشته شدند. 6 ماه پس از آن در بمبگذاری در ستاد مرکزی تفنگداران آمریکا و فرانسه 59 سرباز فرانسوی و 241 تفنگدار آمریکایی کشته شدند. سال 1992 بمبگذاری در دفتر سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس 19 کشته بر جای گذاشت. دو سال پس از آن در سال 1994 در انفجار کانون همیاری یهودیان باز هم در بوئنوس آیرس این بار 84 نفر کشته شدند. مقامات آمریکایی و اسرائیلی میگویند عماد مغنیه معروف به حاج رضوان که شامگاه سه‌شنبه بر اثر انفجار خودرو کشته شد، طراح اصلی این عملیات بوده است. اسرائیلی ها و آمریکایی ها بیش از 2 دهه است که به دنبال ردپای مغنیه که او را ابر تروریست نامیدند جایزه هنگفتی را تعیین کردند. پایگاه اطلاع رسانی سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا میگوید پیش از بن لادن هیچ کس به اندازه مغنیه عملیات تروریستی علیه هدف‌های غربی انجام نداده است. از این رو دور از انتظار نبود که مقامات حزب الله اسرائیل را عامل ترور فرمانده ارشد حزب الله معرفی کنند. اگرچه دفتر نخست وزیری اسرائیل هر گونه تلاش برای نسبت دادن سوء قصد به این کشور را رد کرده، اما مقامات اسرائیل خرسندی خود را از مرگ عماد مغنیه پنهان نمی کنند. مغنیه 46 ساله مغز متفکر حزب الله لبنان قلمداد میشد که آمریکا برای سر این فرمانده ارشد 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. شاید به همین دلیل او در 20 سال گذشته به شدت مخفیانه زندگی میکرد، تا جایی که شایع است مغنیه در 20 سال اخیر هیچ دو شبی را پشت هم در یک مکان نگذرانده است. از مغنیه تصاویر محدودی وجود دارد و او به مرد سایه مقاومت اسلامی شهرت داشت. بر اساس یکی از گزارشات سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا، عماد مغنیه در سال 1990 با جراحی پلاستیک تغییر چهره داده و به وسیله 47 گذرنامه مختلف ردپای او در ایران، سوریه، لبنان و ترکیه پیدا شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا مانند هر شامگاه میرسیم به برنامه نگاهی به انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و تازه ترین خبرهایی که در این زمینه منتشر شده است. برنامه از حسن جعفری.
انتخابات مجلس هشتم.
29 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، همچنان بازیگر اصلی عرصه انتخابات در جمهوری اسلامی شورای نگهبان است و نگاه نامزدها و جناح‌ها به این نهاد دوخته شده است که چگونه فهرست تایید شدگان نهایی را پیش از رأی مردم معرفی خواهد کرد.
خبرها.
خبر اول این که 5 وبسایت خبری از جمله سایت نوسازی در جمهوری اسلامی فیلتر شدند. سعید مرتضوی دادستان تهران اتهام این وبسایت‌ها را مسموم کردن فضای انتخاباتی و تشویش اذهان عمومی اعلام کرده است. خبرگزاری‌های ایران نامی از وبسایت‌های فیلتر شده ذکر نکردند، اما فیلتر شدن وبسایت نوسازی، یکی از سایت‌های تندرو هوادار سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد، تایید شده است. وبسایت نوسازی طی هفته گذشته حملات شدیدی را علیه خانواده آیت الله خمینی صورت داده بود.
خبر دیگر باز هم درباره فیلتر شدن وبسایت نوسازی. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در کنفرانسی خبری گفت باید زودتر از اینها با کسانی که حتاکی میکنند برخورد میشد. آقای حداد عادل برخی از وبسایت‌های طرفدار جناح‌ها را چماق‌داران رایانه‌ای خواند و آنها را بی‌منطق، خشن و حتاک نامید.
فرمانده سپاه پاسداران گفت که از سخنانش سوء برداشت شده است. محمد علی جعفری امروز در خوزستان گفت آنچه بیان کرده به منظور حمایت جناحی نبوده، اما او در این حال افزود که سپاه وظیفه خود می‌داند از اصولگرایی به عنوان یک تفکر و اندیشه بنیادی حمایت کند.
و خبر آخرین که شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان امروز به خبرنگاران گفت که در جناح اصولگرایان روند خوبی دنبال می‌شود و به گفته او علی‌رغم تبلیغات علیه این جبهه یک پارچگی و اتحاد در سراسر کشور حاکم است.
تروریست یا چماق‌دار؟ مسئله این است.
در اطلاعیه دادستان تهران دلیل فیلتر شدن وبسایت نوسازی مسموم کردن فضای انتخاباتی و تشویش اذهان عمومی ذکر شده است. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توهین به اشخاص به ویژه شخصیت‌های روحانی را دلیل اصلی فیلتر شدن نوسازی اعلام کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم این وبسایت را چماق‌دار رایانه‌ای خواند. اما خود سایت نوسازی در صفحه اول وبسایت ادعا کرد یک شرکت آمریکایی که فضای اینترنتی را در اختیار نوسازی قرار داده باعث اصلی تعطیلی بوده است. به نوشته یادداشت خداحافظی سایت نوسازی، شرکت لایرتک به آنها خبر داده است به دلیل تروریستی بودن این سایت چند ساعت مهلت دارند تا به کار خود پایان دهند. مسئولان شرکت مذکور هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند.
در اینجا به صدای شنونده‌ای گوش میکنیم که در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کرده است.
خواستم در مورد شرکت در انتخابات در رد صلاحیت این نماینده ها با شما صحبت کنم که بگم اصولا انتخابات اینها انتخابات فرمایشیه، چه صلاحیت عده‌ای رو تایید بکنن و چه نکنن همش بازی و مسخره است. بنده خودم یک روحانی هستم که از ستم این آقایون اومدم، الان در دانشگاه بخارست دارم تحصیل میکنم.
شما هم با ما تماس بگیرید و در هر زمینه و خصوصا درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، تاکید میکنم پیامگیر، چون کسی پشت خط نیست که به شما پاسخ دهد، 00420221124113. و در اینجا روز عشق ایرانی، روز والنتاین در ایران. در ایران چه می‌گذرد در چنین روزی؟ مهین گرجی.
برخلاف والنتاین غربی‌ها که با افسانه آمیخته شده، روز عشق ایرانی‌ها ریشه در فرهنگ هزاران سال پیش سرزمین آریا دارد. همزمان با اوایل سلسله شاهنشاهی ساسانی در ایران، در روم باستان کلودیوس دوم فرمان روایی میکرد که عقیده داشت سربازان مجرد جنگجویان بهتری هستند و به همین دلیل به سربازان امپراتوری اجازه نمیداد که با دختران محبوب خود ازدواج کند. اما والنتیوس کشیش که به والنتاین هم شهرت داشت، با نادیده گرفتن دستور فرمانروای روم سربازان امپراتوری را عقد میکرد. مدتی بعد خبر به کلودیوس دوم رسید و او نیز والنتاین کشیش را به زندان انداخت. والنتاین در زندان عاشق دختر زندانبان خود شد و سرانجام نیز به جرم سرپیچی از دستور فرمانروای روم اعدام شد. اینطور بود که او را فدای راه عشق خوانده و از آن زمان روز عشق را به نام او والنتاین نامگذاری کردند. اما قرن‌ها پیش از این که در غرب روزی به نام عشق نامگذاری شود، مردان ایران زمین در روز سپندارمذ که به فرشته نگهبان زمین و زنان رستگار و خیرخواه تعلق دارد، زنان خود را عرج می‌گذاشتند و در این روز آنان را بر تخت نشانده و خود همه کارها را انجام می‌دادند. دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، مورخ و ایرانشناس، درباره روز عشق ایرانی می‌گوید:
در این روز معمولاً مردان به زنانشون هدیه میدن و در واقع به نوعی علاوه بر این که روز گرامی داشت زنان به حساب می آمده، نوعی به آرامش و مهربانی و محبتی هم که ایرانی برای اون رو به ایزدبانو سپندارمذ، ایزدبانوی زمین منصوبی داشتند هم در نظر گرفته میشه.
سپندارمذ که به آن جشن اسفندی هم میگویند، هنوز هم در ایران رواج دارد، البته نه برای مردمان شهرهای بزرگ، بلکه در مناطق کوچک و بعضی روستاها.
این جشن آنچنان بین شهرنشین ها رایج نیست، در واقع فراموش شده، اما در بعضی روستاها، مثلا در اقلیت، در کاشان، در محلات، در بعضی نواحی در آسیای میانه، در حوالی هرات و بلخ در شمال افغانستان چنان برگزار میشه.
روز جشن اسفندی یا عشق ایرانی روز پنجم ماه اسفند است. بنابراین محاسبه روز سپندارمذ با 29 بهمن ماه، یعنی 4 روز بعد از 14 فوریه یا روز والنتاین، اشتباه است. در اوستا یسنا 38 بند 1 در بزرگداشت این روز می‌خوانیم:
اینک زمین را می‌ستاییم، زمینی که ما را در بر گرفته است. ای اهورامزدا، زنان را می ستاییم، زنانی را که از آن تو به شما رایند و از بهترین عشب برخوردارند می ستاییم.
با این همه امروز گل و کارت تبریک درست مثل غربی ها بین دختران و پسران ایرانی رد و بدل می شود. روز عشق ایرانی اما در پیش است.
یکی به فکر توپه، یکی دیگه توپ فکر می کنه، یکی درگیر زندگیه، یکی زندگیش درگیره، یکی همش تو رویاست، یکی ازش رویایی، یکی گیر مرداهه، یکی دلش دریایی. ایدان از عشق، ایدان از عشق که رفت زیان، ایدان از عشق.
بله، روز عشق، روز عشق در ایران و در اکثر کشورهای جهان، روز والنتاین. برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا در ایران که از سوی مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران فیلتر شده است، از آدرس تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید: andimeshkizade.com andimeshkizade.com eh.com. و میرسیم آرام آرام به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. با سپاس از شما که از ساعت 18:30 همراه ما بودید و با درود به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستید. بار دیگر خلاصه تازه ترین خبرها را می شنویم از همکارم مهداد سپهری.
با سلامی دوباره، به دنبال گفته‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تهدید اوکراین در صورت پیوستن آن به پیمان ناتو، سخنگوی این پیمان امروز گفت سازمان آتلانتیک شمالی ناتو در مورد عضویت اعضای خود تصمیم می‌گیرد، نه روسیه یا هیچ کشور دیگری. دولت اوکراین درخواست عضویت در این پیمان را کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنفرانس خبری خود در مسکو اوکراین را تهدید کرد که در صورت پیوستن به پیمان ناتو روسیه موشک‌هایش را به سوی آن کشور نشانه خواهد رفت. دیدبان حقوق بشر، یک گروه مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک، از پادشاه عربستان سعودی خواسته است از اعدام یک زن به جرم ارتکاب سحر و جادو جلوگیری کند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است این اتهام‌های تمسخرآور بر پایه اعترافی که به زور از این متهم گرفته شده و شهادت یک زن و یک مرد شاکی به او وارد شده است. مرد شاکی این زن متهم میگوید که بر اثر سحر و جادوی او توانایی جنسیش را از دست داده و زن شاکی نیز گفته است که سحر و جادوی متهم سبب شده تا او با شوهر سابق خود آشتی کند. 15 عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل دیروز در نیویورک آخرین پیشنهادها و نظرات اعضا را درباره قطعنامه تازه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بررسی کردند. جان ساورز نماینده بریتانیا در سازمان ملل پس از پایان جلسه گفت در این نشست 10 عضو غیر دائم شورای امنیت نظرات خود را درباره متن قطعنامه که پیشتر در اختیار آنها قرار گرفته بود مطرح کردند. نماینده بریتانیا افزود فکر نمی‌کند که قطعنامه پیش از ارائه گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رأی گذاشته شود. پیش بینی می‌شود آقای البرادعی گزارش خود را تا یک هفته دیگر ارائه دهد.
با تشکر از مهداد سپهری که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رساند. و در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، پروین اردلان روزنامه‌نگار و از فعالان جنبش زنان جایزه معتبر بنیاد اولاف پالمه سال 2007 را گرفت. چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام در دانمارک و احضار سفیر این کشور به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی. گفتگوی ویژه ما با آذر نفیسی و برنامه ویژه ولنتاین روز عشق. با رادیو فردا بمانید. جایزه معتبر بنیاد اولاف پالمه در سال 2007 میلادی به پروین اردلان روزنامه‌نگار و از فعالان جنبش زنان اهدا شد. بنیاد یادبود اولاف پالمه برای ایجاد تفاهم بین المللی و امنیت مشترک در سال 1987 به منظور پاسداشت تلاش‌های بشردوستانه اولاف پالمه نخست وزیر پیشین سوئد تأسیس شد. پروین اردلان از پایه‌گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اولیه کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. وی سردبیر نشریه اینترنتی تریبون فمینیستی ایران و عضو تحریریه مجله اینترنتی زنستان، ارگانهای تعدیل شده مرکز فرهنگی زنان بود است. همکارم فرین آسمی و گفتگوی او با پروین اردلان.
در بیانیه مطبوعاتی بنیاد اولاف پالمه از پروین اردلان به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جنبش زنان ایران نام برده شده است که در منطقه‌ای بحران زده با فعالیت‌هایش الگویی برای راهکارهای مبتنی بر گفتگو و دموکراسی است. در ادامه این بیانیه آمده است کمپین جاری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز یکی از این نمونه‌های موفق است. پروین اردلان از پایه‌گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اولیه کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز میگوید آنچه برای او اهمیت دارد اجری است که با اهدای این جایزه به جنبش زنان در ایران گذاشته شده است.
اعلام این جایزه توی فضای یأس‌آوری که تو جامعه ما حاکم بودش شاید به نظر من یک کمی انرژی بخش بود. خب توی همچین شرایطی وقتی چنین جایزه ای اعلام میشه، خب شاید صرفا نقشه که خود این جایزه داشته برای شخص من یا هر شخص دیگه خیلی در اولویت نباشه، اون نقشی که توی این قضیه داره و نقشی که به جنبش زنان و تاثیر این جنبش زنان توی عمومی کردن خواسته های زن و مطالبات حقوقی زنان میده به نظر من خیلی مهم بود و شاید به همین دلیل من فکر کردم که این جایزه شاید برای همه ماست.
پیر جوری رئیس بنیاد اولاف پالمه در گفتگو با رادیو فردا میگوید در این بنیاد یک هیئت مشاور وجود دارد که با کمیته جایزه بنیاد اولاف پالمه همکاری میکند و همچنین برای انتخاب برنده این جایزه بنیاد اولاف پالمه از گروه ها و افراد دیگر هم پیشنهادهایی دریافت میکند.
The prize is for work in the spirit of Olof Palme. And Olof Palme was very much
جایزه بنیاد اولاف پالمه برای پاسداشت تلاش‌های اولاف پالمه نخست وزیر مشهور سوئد است. اولاف پالمه برای صلح ملی، همبستگی، حقوق زنان و کودکان و صلح به معنای عمومی تلاش می‌کرد. ما از بین اسم‌هایی که دریافت کرده بودیم، فکر کردیم که امسال پروین اردلان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان شایسته دریافت این جایزه است. جایزه سال 2007 به پروین اردلان به دلیل تلاش‌های شخصی‌اش که به عنوان سمبولی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بین زنان و مردان است اهدا می‌شود. وی همچنین برای استقرار دموکراسی در ایران تلاش می‌کند.
بنیاد اولاف پالمه در بیانیه خود آورده است این بنیاد کار و تلاش سرسخت فعالان جنبش زنان در ایران را به عنوان نمونه و سرمشق دموکراسی و صلح در منطقه پرآشوب و بحران زده شایسته توجه بین‌المللی دانسته است. پروین اردلان عضو تحریریه سایت تغییر برای برابری و از پایه‌گذاران مرکز فرهنگی زنان میگوید رسیدن به نتیجه برای فعالان جنبش زنان آنقدر اهمیت نداشته که قرار گرفتن در این مراحل مهم بوده است.
ما همین که تونستیم این خواسته حقوقی رو تو لایه‌های اجتماعی جامعه ببریم و بحث و بحث مهمی تبدیل بکنیم برای زنان، نه خودمون بلکه همه زنانی که هستن، و اصلا نشون بدیم که جنبش‌های اجتماعی چقدر نقش دارن تو این قضیه و چقدر دستیابی به اهداف جنبش زنان میتونه دموکراتیک باشه و جامعه رو دموکراتیزه بکنه. اینها مواردی هستش که به نظر من حداقل اگر شاید به نتیجه نرسیدیم، اگر تونستیم به زور و قطره چکونی این خواسته ها رو مطرح بکنیم، ولی همین که تونستیم به سطح گفتمان عمومی جامعه بکشونیم موفقیت آمیز بوده.
پروین اردلان همچنین میگوید این نوع جایزه ها برای جنبش های اجتماعی که نقشی در قدرت ندارند تریبونی برای رسا کردن صدای فعالان جنبش اجتماعی در جامعه است. پیر جوری رئیس بنیاد اولاف پالمه با تاکید بر اینکه این جایزه صرفاً به دلیل فعالیت‌های دموکراسی‌خواهانه پروین اردلان به او اهدا شده می‌گوید قصد ما تنها قدردانی از تلاش‌های این فعال جنبش زنان بود.
We have heard from Iran that it is very much appreciated and we also know from before that Olof Palme.
خب ما از ایران شنیدیم که اهدای جایزه سال 2007 بنیاد اولاف پالمه به پروین اردلان با استقبال زیادی مواجه شده است. ما همچنین از قبل می دانیم که اولاف پالمه خود در ایران مورد احترام بوده است. آقای پالمه نخست وزیر پیشین سوئد به عنوان نماینده مخصوص دبیر کل سازمان ملل زمان جنگ ایران و عراق از ایران دیدار کرد. او همچنین همیشه می گفت به تلاش برای رسیدن به دموکراسی در ایران احترام می گذارد. من دوست دارم این نکته را اضافه کنم که این جایزه تنها به خاطر تلاش پروین اردلان برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بین زنان و مردان و تلاش برای استقرار دموکراسی به وی اهدا شده است و هیچ ارتباطی به آنچه از سوی دولت ایران سیاست دولت‌های متخاصم برای تهدید امنیت ملی این کشور می‌نامند ندارد.
جایزه اولاف پالمه هر سال در 30 ژانویه سالگرد تولد نخست وزیر سابق سوئد به فردی و افرادی که در جهت اهداف بشر دوستانه و ترقی خواهانه اولاف پالمه فعالیت کرده باشند اهدا می شود. مبلغ این جایزه 75,000 دلار است و 6 مارس طی مراسمی در استکهلم با حضور هیئت داوران بنیاد سوئدی اولاف پالمه و خانواده وی به برنده این جایزه اهدا می شود. پیش از این جایزه اولاف پالمه به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل، واسلاو هاول رئیس جمهوری سابق چک، هانس بلیکس رئیس سابق گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل و خانم آنگ سان سوکی رهبر آزادی خواه برمه اهدا شده بود.
خانم پروین اردلان روزنامه نگار و از فعالان جنبش زنان جایزه معتبر بنیاد اولاف پالمه در سال 2007 میلادی را دریافت کرد. همکارم فرین عاصمی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
به دنبال چاپ مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام در مطبوعات دانمارک، سفیر دانمارک در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی فراخوانده شد. در این دیدار وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار برخورد جدی مقامات دانمارکی و جلوگیری از تکرار چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلام در مطبوعات این کشور شد. سفیر دانمارک گفت مراتب این اعتراض را به اطلاع دولت مطبوع خود در کوپنهاگ خواهد رساند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم الهی روانشاد.
در ملاقات مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سفیر دانمارک در تهران، ایران چاپ مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام را به شدت محکوم کرده و از دولت دانمارک خواست تا با مسئله به گونه‌ای جدی برخورد و از تکرار آن جلوگیری کند. روز گذشته 17 روزنامه دانمارکی در اقدامی که آن را بیانگر تعهد و التزام خود به آزادی بیان و نشر نامیدند، دست به چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلام زدند. کاریکاتورهای بحث برانگیزی که در دو سال نیم گذشته مایه اعتراضات و تظاهرات بسیار بوده است. این 17 روزنامه در اقدام مشترک و سری تنها یک روز پس از دستگیری دو تونسی و یک مراکشی تبعی دانمارک به اتهام توطئه برای قتل کورت وسترگارد، یکی از کاریکاتوریست ها، همزمان این کاریکاتورها را باز چاپ کردند. لیزبت کنوتسون، سردبیر روزنامه محافظه‌کار برلینسک تیدنه، روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری رویترز در کوپنهاگ گفت:
If somebody here works with things that the fundamentalists don't like, we have to stand up for freedom of speech.
اگر کسی اینجا مشغول به کاری است که بنیادگرایان از آن خوششان نمی‌آید، ما باید در حمایت از آزادی بیان بپاخیزیم. برای اولین بار روز 30 سپتامبر 2005 میلادی، روزنامه یلانس پوستن دانمارک کاریکاتورهای اغلب از پیامبر اسلام را به چاپ رساند. جامعه مسلمان دانمارک پس از انتشار این کاریکاتورها دست به اعتراض زد و با انتشار نمونه های دیگر این کاریکاتورها اعتراضات به جهان اسلام کشیده شد. سفارت دانمارک از جمله در سوریه و لبنان به آتش کشیده شد. در ایران و برخی دیگر کشورها مورد حمله قرار گرفت و در نوار غزه نه تنها پرچم دانمارک که پرچم آلمان و نروژ نیز مورد توهین قرار گرفت. گروهی از رهبران مسلمان دعوت به آرامش و گروهی دیگر دعوت به ابراز خشونت می‌کردند. محصولات دانمارکی در کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، بزرگترین واردکننده لبنیات دانمارک تحریم شد و ضرر و زیان ناشی از تحریم کشورهای اسلامی به میلیاردها رسید. آندش فوگ راسموسن، نخست وزیر کشور، این مسئله را بزرگترین بحران برای دانمارک پس از جنگ جهانی دوم نامید. مخالفان حتی غیر مسلمان چاپ این کاریکاتورها را توهین به پیروان اسلام می‌دانند و موافقان چاپ آنها می‌گویند کاریکاتورها هدف اهانت به مسلمانان را نداشته است، چرا که کاریکاتورهای بسیاری از دیگر ادیان جهان نیز به طور مداوم منتشر می‌شود. روز 12 اکتبر سال 2005 میلادی سفرای 11 کشور اسلامی خواستار ملاقات با نخست وزیر دانمارک شدند تا در مورد روند رو به افزایش آنچکان‌ها ضدیت با اسلام در مطبوعات و جامعه دانمارک می‌خواندند مذاکره کنند. اندش فوگ راسموسن در پاسخ از طریق فرستادن نامه‌ای به آنها نوشت: آزادی بیان طیفی گسترده دارد و دولت دانمارک اختیاراتی برای تحت نفوذ قرار دادن آزادی رسانه‌ها ندارد. در همین نامه ما به اصل عدم توهین و تبعیض نیز اشاره شد و اینکه شکایات میبایست از طریق دادخواست به دادگاه ارجاع شود.
چاپ مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام در مطبوعات دانمارک و احضار سفیر این کشور در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی. الهی روانشاد گزارش میداد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
دوستان عزیز، شما هم با ما تماس بگیرید و در هر زمینه برنامه‌های رادیو فردا، خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید، رویدادی که شاهد آن هستید و یا در هر زمینه با ما دیدگاهتون رو در میان بگذارید تا در برنامه صدای شما صدای فردا صدای شما پخش شود. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را به آگاهی شما میرسانم. 0042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13. تعداد زیادی از شنوندگان گرامی رادیو فردا خواستار تکرار برنامه گفتگوی ویژه ما شدند که شامگاه سه‌شنبه از رادیو فردا پخش شده بود. در این گفتگوی ویژه همکارم شهران طبری در لندن با آذر نفیسی نویسنده پرآوازه ایرانی گفتگو کرده بود. بار دیگر این گفتگو را می‌شنوید.
دکتر آذر نفیسی، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن و نویسنده کتاب پرفروش قرائت لولیتا در تهران که به 32 زبان ترجمه شده، پیش از مهاجرت به آمریکا سالها در ایران زندگی کرد. او پیش از انقلاب در دانشگاه اوکلاهوما در آمریکا تحصیل می‌کرد و همزمان با انقلاب تز دکترایش را به اتمام رسانده، بلافاصله به ایران بازگشت. او ابتدا در دانشگاه تهران و سپس دانشگاه‌های علامه و بهشتی تدریس کرد. کتاب آن دنیای دیگر، نگاهی به زندگی و آثار ولادیمیر ناباکوف را در ایران به چاپ رساند و مقالات بسیاری از او در نشریات فارسی زبان به چاپ رسیده است. در سال 1979 میلادی، کمی پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری، به همراه همسر و دو فرزندش به آمریکا مهاجرت کرد. در این 10 سال مقالات بسیاری از او در نشریات انگلیسی زبان منتشر شده است. در سال 2003 کتاب قرائت لولیتا در تهران چاپ شد و در فاصله کمی پرفروش ترین کتاب سال در رده زندگی نامه ها شد و جوایز بسیاری را برای او به همراه آورد. آذر نفیسی نگارش کتاب دومش را به زبان انگلیسی به دست ویراستار سپرده و به احتمال زیاد در اوایل تابستان امسال به بازار خواهد آمد. این کتاب نگاهی است به تاریخ و فرهنگ معاصر ایران از منظر زندگی مادرش نزهت نفیسی که از اولین وکلای زن در ایران بود و سپس زندگی خودش از کودکی تا هنگام ترک ایران. به مناسبت سالگرد انقلاب از سوی رادیو فردا با او گفتگوی داشتم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خانم دکتر نفیسی، 29 سال از انقلاب اسلامی ایران میگذره. فکر میکنید که در این 29 سال دستاورد این تغییر و تحول در ایران چی بوده؟
دستاورد در آگاهیه که مردم ایران بهش رسیدن که یک سیستم تک نظری در مملکت ما دیگه کار نمیتونه بکنه و بدون شرکت واقعی مردم هر ایدئولوژی محکوم به شکسته. من فکر میکنم شکست ایدئولوژی و شکست این نظریه که میشه از مذهب به عنوان ایدئولوژی استفاده، در حقیقت سوء استفاده کردش، یکی از بزرگترین پیامدهای انقلابه.
یکی از مطالبی که درباره ایران گفته میشه این هست که خب ایران در این مدت خودش رو به یکی از قدرت‌های منطقه تبدیل کرده. فکر میکنید آیا این موضوع برای مردم ایران منافعی داره یا نه؟
ایران همیشه به یک نوعی جزو قوی‌ترین کشورهای توی منطقه بود در دوران گذشتم. ایران نه تنها کشور ضعیفی نبود، بلکه ادعا میشد که پنجمین ارتش مجهز توی دنیا رو داره. به همین جهت اینکه یک کشوری به عنوان یک قدرت، حالا اینکه یه قدرت در یک منطقه ما شناخته میشیم روش خیلی بحث هستش، در هر صورت که معناش چیه، شناخته بشین لزوماً یک امتیاز نیست. چگونه یه قدرت هستیم؟ اگر که ایران یه قدرت در منطقه به خاطر اینکه در دنیا شناخته شده که مداخله میکنه در کار کشورهای دیگه یا دفاع میکنه از سیستم‌های به اصطلاح اون چیزی که حالا بهش میگن تروریستی یا سیستم‌های اخلالگر و به این دلیل قدرت خودش رو ثابت میکنه، خب این یه قدرت خیلی خطرناکیه برای خود ایران. اون زمانی ایران به عنوان یک قدرت مثبت میتونه برای مردم ایران شناخته بشه که ارتباطش با کشورهای دیگه در منطقه و دنیا یک ارتباط مثبت باشه و نه مخرب. من فکر میکنم در دوره قدیمم این بحث بود که اگر که ایران مثلا لشکر میفرسته به زوفار، درسته که قدرت نظامی و اقتصادیش رو ثابت میکنه، ولی آیا این قدرت نظامی و اقتصادی اونقدر توان داره که مملکت در یک آن فرو نپاشه. دیدیم که خب نه، این توان رو نداره. استحکام باید از درون خود جامعه و از رضایت مردم از اون جامعه بیاد. این در مورد آمریکا هم صادقه. الان جنگی که آمریکا در عراق راه انداخته، خود کشور آمریکا هم دچار تزلزل کرده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از سیاست بگذاریم، شما یک چهره ادبی شاخص هستید، چهره ادبی ایران که در دنیا شناخته شده، و ایران یکی از کشورهای هستش که شاید در تمام دنیا یکی از مهمترین نکات اتکایش و اون چی که به اون مغرور هست ادبیاتشه.
بله.
فکر میکنید که در این مدت ادبیات ایران دچار چه تحولی شده؟
اتفاقا من خیلی خوشحالم شما این مسئله رو بردین. در حقیقت بزرگترین دستاوردی که ما در عرض این 29 سال داشتیم به خاطر بالا رفتن سطح آگاهی مردم ایران، تبلورش رو در نوع نگاه میبینیم به جامعه، به خود و به اطرافمون. مهمترین دستاورد، حداقل یکی از مهمترین دستاوردها، البته جنبش زنانه که من فکر میکنم در مرکز تمام این مسائل قرار داره. از نظر ادبی مثبت‌ترین نکته‌ای که در مورد ایران در دنیا میشه گفت و راجبش میشه واقعا مغرور بود، اون ارثیه ادبیه که ما داریم. من حداقل در این مدت هر جا که رفتم هم سعی کردم که این مسئله رو بیشتر مطرح کنم که این فرهنگ یک فرهنگ غنیه، یک گذشته‌ای داره و این یک فرهنگی که همواره نه فقط به دنیا بلکه نسبت به خودش با یک نظر طنزآلود و انتقادی نگاه می‌کرده. و اینکه شعرای ما، نویسندگان ما، بهترینشون به خاطر این بهترین نبودن که سیاست زده بودن یا یک وارد عرصه سیاست شدن اونها به خاطر دید انسانیشون بود. و یکی از بهترین مثال‌ها در دوره ما البته خانم سیمین بهبهانیه. خانم بهبهانی در دو عرصه هستش که دید ما رو عوض می‌کنه. مهمترینش اشعارشه. با نگاهی که اشعار اون به دنیا دارن، این نگاه در حقیقت نافی دیدهای انحصار طلبانه و توتالیتره. از طرف دیگه مواضع مستقلی که خانم بهبهانی گرفته، نه مواضع سیاسی، در هر جا که ستم رو دیده، مخصوصا ستم علیه زنان، به اون به عنوان یک شخصیت دموکرات هم یک جلوه دیگه ای میده. اینها هستن که به اصطلاح نکات مثبت جامعه ما رو به دنیا میشناسونن. شما راجع به کتاب من اشاره کردین. یکی از دلایل موفقیت این کتاب این نبودش که من درباره خوبی‌های ادبیات غرب صحبت می‌کردم. چیزی که در این ارتباط مهمه اینه که از درون جامعه ما اشخاصی میان که هم میتونن در مورد خودشون حرف بزنن و هم به همون خوبی میتونن در مورد دیگران حرف بزنن. یعنی وقتی که یک آمریکایی متوجه میشه که یک دانشجویی که دختر مثلا 21 ساله‌ای که در جمهوری اسلامی تمام زندگیش رو گذرونده میتونه کتاب جین آستن یا لولیتا یا سالبلو رو به همون زبون بخونه و دیدی که نسبت به اون کتاب داره و نظراتی که میده از یه جهاتی بدیع‌تر باشن و جالب‌تر از یک مثلا دختر 21 ساله‌ای که توی جامعه آمریکا یا انگلیس بزرگ شده. یعنی این طوره که ایران برابری خودش رو با دنیا نشون میده از طریق ذهن و نه از طریق قدرت نمایی و مداخله در کار کشورهای دیگه است. قدرت اصلی توی اینه و من واقعا امیدوارم که جوانهای ما که توی این دوره بزرگ شدن، کمبود فکر رو با گوشت و پوستشون حس کردن، اونها این راه رو دنبال بدن و از طریق غنی کردن فرهنگ مثل هدایت، مثل نیما یوشیج، مثل فرخزاد، مثل ده خدا، مثل سیمین بهبهانی، بدونن که انقلاب در فرهنگ بدون اون انقلاب سیاسی اجتماعی نمیتونه انجام بگیره.
به جنبش زنان اشاره کردین. خیلی ها بحث میکنند از این که در واقع بیداری واقعی زنا در این دوره رخ داده، اگرچه از حب علی نبوده، ولی زنها به دلیل اینکه حقوقی رو که داشتن ازشون گرفته شده، این بار خودشون برای حقوقشون جنگیدند و مبارزه کردند.
من البته فکر میکنم که در این 29 ساله اون چیزی که راجع به زنان و جنبش زنان میگه کاملا درسته، یعنی به این معنا که زنهای ما متوجه هستن که اول اینکه حق گرفتنیه و ندادنی، و دوم اینکه این حق رو هیچ کی برای آدم نمیگیره. کسانی هم که در مبارزه برای گرفتن حقت بهت میپیوندن به خاطر اینه که اول خود آدم شروع میکنه، و این در مورد زنهای ما از ابتدای انقلاب تا به امروز حقیقت داره، و به همین جهته که این مبارزه اینقدر مهم و محوریه. ولی نکته دیگه ای رو که ما باید به یاد بیاریم اینه که این حرفا که میزنیم نباید نافیه تمام مبارزاتی باشه که زنان ایران از اواسط قرن 18 شروع کردن. یعنی ماها الان یک سابقه تاریخی طولانی مبارزه زنان داریم در شرایطی بسیار بدتر از شرایط الان. من نمیدونم ملت فکر میکنن زمانی که طاهره به مبارزه برخاست فکر میکنن اوضاع اون دوره از حالا آسان‌تر بود، یا وقتی که آفاق پارسا یا صدیقه دولت آبادی یا بی بی خانم استرآبادی می نوشتن و مبارزه می کردن که مدرسه برای زنان در ایران درست کنن یا نشریه درست کنن و آزادی زنان رو راجبش صحبت می کردن و تبعید می شدن، کتک می خوردن، لعن و نفرین می شدن، اونا وضعشون از وضع زنای ما آسان‌تر بود؟ به هیچ وجه اینطور نبود، و مردا نبودن که داشتن ازشون دفاع میکردن. به همین جهت خیلی مهمه که آدم چه در زمینه شعر و ادبیات و چه در زمینه سیاست گذشته خودش رو به یاد بیاره. اون چیزی که امروز زنان ما هستن، چه جنبه های مثبت چه جنبه های منفیش، ریشه در اون چیزی داره که 100 خورده سال پیش اتفاق افتاد، و تنها راهی که ما میتونیم پیش بریم به این معنا خواهد بود که ما نگاه میکنیم نه فقط به زنها در دنیا، در جاهای دیگه دنیا که مبارزه کردن و از اونها امید بگیریم، ما نگاه میکنیم به گذشته خودمون و از گذشته خودمون هم امید میگیریم.
در اینجا نفسی تازه میکنیم و به جهان پرنشاط ورزش میرویم با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران در حالی آغاز می شود که پرسپولیس با جریمه 6 امتیاز به دلیل عدم پایبندی به قرارداد خارجی پیشتازی را به تیم سبا باتری داده است و فردا به دیدار پیکان می رود. سبا باتری در شیراز با تیم سپاسی مسابقه می دهد و سپاهان در ورزشگاه اکباتان تهران مهمان راهن است. به دلیل شرایط بد زمین مسابقه ملوان انزلی با صنعت نفت آبادان به روز شنبه موکول و در ورزشگاه سردار جنگل انجام خواهد شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ایران به خاویر کلمنته آخرین مربی منتخب خود در رهبری تیم ملی فوتبال هشدار داد که اگر مربی اسپانیایی برای صرف حداقل زمان برای تیم ملی پافشاری کند به دنبال نامزدهای دیگر سرمربیگری خواهد رفت. این خبرگزاری می‌افزاید کلمنته قرارداد مربیگری تیم ملی ایران را امضا کرده و گفته است که می‌خواهد تنها پیش از بازی‌های تیم ملی به ایران بیاید و نمی‌خواهد در جمهوری اسلامی زندگی کند. از طرف دیگر خبرگزاری مهر از قول مهدی تاج سخنگوی فدراسیون فوتبال و مدیر موقت تیم‌های ملی گزارش داد که کلمنته کلیه صحبت‌های انتشار یافته از جانب خود را تکذیب کرده است و حضور او در ایران قطعی است، ولی عده‌ای تلاش می‌کنند با سنگ‌اندازی و طرح مسائل موهوم در این روند خلل ایجاد کنند. کلمنته در گفتگو با خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز و رسانه‌های داخلی اسپانیا تأکید کرده است که در ایران زندگی نخواهد کرد و تنها برای مسابقه ها و اردوهای تیم ملی به تهران خواهد آمد. گیوانی تراپاتونی مربی 68 ساله ایتالیایی به عنوان مربی تیم ملی جمهوری ایرلند انتخاب شد. پیش از او هموطنش فابیو کاپلو رهبری تیم ملی انگلیس را در دست گرفت. ایرلند در گروه هفتم مقدماتی جام جهانی 2010 در منطقه اروپا با تیم ملی ایتالیا هم گروه است. دیشب در تنها مسابقه لیگ برتر فوتبال ایتالیا نیز آس میلان با لیورنو تیم رحمان رضایی 1-1 مساوی کرد. در این مسابقه رونالدو بازیکن صاحب نام برزیلی تیم میلان
بار دیگر از ناحیه زانو به شدت آسیب دید و گمان نمی رود که دیگر بتواند به بازی بازگردد.
ساعت 19:29 به وقت تهران و 16:59 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر زیبا می شنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان نمی رسد، چرا که روز عشق و عاشقی است، روز ولنتاین. برنامه ما ادامه دارد.